دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی.
شنونده مجله نیمه شب هستید. بخش تحلیلی در سومین روز که ثانیه های سیگه از اون گذشته از فراخوان سه روزه اعتصاب و اعتراض در ایران، همینک در بامداد پنجشنبه همچنان شماری از شهرهای ایران در شامگاه پنجشنبه یا به عبارتی بامداد پنجشنبه در ایران همزمان با تاریک شدن هوا گزارش ها از اعتراضات خیابانی و محل محور هست در چند شهر از جمله در تهران. همکارم بابک غفوری آذر همونطور همچون مجله پیشین اخبار و خبرهای تازه رو در این باره دنبال کرده با ماست. بابک، چه تحولات تازه‌ای از اعتراضات بامداد پنجشنبه در ایران و به ویژه تهران داریم؟
سلام دوباره به همراهان رادیو فردا. خب تا همین لحظه هم روند انتشار ویدیوهای تازه از تهران و شهرهای دیگر ایران ادامه داره و میتونیم بگیم که بعد از تقریبا دو هفته شهرهای مختلف ایران شاهد تجمعات گسترده ضد حکومتی بودند و به خصوص در تهران حتی در ساعت‌های پایانی شب همین اعتراض‌ها ادامه پیدا کرده در اطراف میدان آزادی. ویدیوهای منتشر شده که درش ساعت هم داره اعلام میشه نشون میده معترضان همچنان با وجود در واقع دیروقتی به سمت میدان آزادی به شکل‌های مختلف، با وجود اینکه راه‌ها بسته شده و همینطور اختلال‌های اینترنتی جدی هم در اطراف میدان آزادی گزارش میشه، به سمت این محل رفتند. یه صدای یکی از آخرین ویدیوهای منتشر شده که گفته میشه معترضان در ضلع غربی میدان آزادی تهران تونستند که تجمع کنن و شعار سر بدن و بشنویم. پیشتر هم در واقع ویدیوهای منتشر میشد که مردم به صورت راهپیمایی در سکوت در پیاده روهای خیابان انقلاب، خیابان آزادی، از سمت میدان انقلاب در تلاش هستند خودشون رو به میدان آزادی برسونن، در حالی که نیروهای نظامی و امنیتی به سمتشون گلوله‌های پینتبال شلیک می‌کردن و تلاش می‌کردن مانع از رسیدنشون به میدان آزادی بشن و در این مواردی هم درگیری‌ها و تعقیب گریزهایی رخ می‌داده بین مردم و نیروهای سرکوبگر. صدای یکی از این تعقیب و گریزها رو که گفته میشه در اطراف میدان توحید و اون حوالی بوده رو الان بشنویم. اما از شهرهای دیگر غیر از تهران که وضعیتش به این شکل بود و همینطور در محلات مختلف تهران هم همین ساعتها، مثلا شهرک چیتگر و شهرک اکباتان که به شیوه های معمول همیشگی اعتراضها در اون ادامه پیدا کرده، از شهرهای دیگر خبرها حاکی از درگیری های گسترده هم بوده به نسبت برخلاف اون چیزی که پیش بینی میشد. شاید از جمله در سنندج گزارش شده که درگیری میان معترضان و همینطور شلیک نیروهای امنیتی و سرکوبگر به سمت معترضان باعث کشته شدن یک فرد شده. هنگاو که یکی از نهادهای و وبسایت‌های حقوق بشری متمرکز بر تحولات کردستان، از یک جوان 21 ساله به نام هومن عبداللهی خبر داده که در جریان اعتراضات شبانه امشب در این شهر به ضرب گلوله ماموران امنیتی مجروح شده ابتدا و کمی بعد جان باخته در بیمارستان کردستان. بعد از سیستان و بلوچستان بالاترین آمار جان باختگان اعتراض‌های جاری رو داره. از سقز هم خبر میرسه که اونجا هم درگیری‌ها گسترده بوده، زادگاه مهسا ژینا امینی. اما چند شهر دیگر، از مشهد هم ویدیوی منتشر شده که معترضان تونستن تجمعات پراکنده‌ای رو سامان بدن و شعارهای ضد حکومتی سر بدند.
مشهد، شونور، آذر، بلوار وکیل‌آباد، برای حمایت از اعتصابات.
آزادی، آزادی، آزادی،
از شهر اردکان هم ویدیوهای مختلفی منتشر شد در شامگاه چهارشنبه که معترضان با تعداد قابل توجهی در خیابان‌های مرکزی تجمع کردند و شعارهای ضد حکومتی سر می‌دادند. این برای نخستین بار هست از شروع اعتراض‌ها که از شهری مانند اردکان هم گزارش‌های اعتراض‌ها و ویدیوهای مرتبط با اون منتشر میشه. در اصفهان هم در صدای ویدیویی که میشنویم راوی ساعت رو هم اشاره میکنه و از تجمع و حضور معترضان خبر میده.
اصفهان 16 آذر خیابون چهارباغ ساعت 10 شب.
غیر از این چند شهر، از یاسوج هم خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، به صورت رسمی تایید کرده که در واقع اعتراض‌هایی در اونجا رخ داده و در جریان اون یک خودرو هم به آتش کشیده شده. ایرنا گفته که در واقع صاحب این خودرو هم یک طلبه آخوند بوده. البته ایرنا تعداد معترضان رو بسیار اندک گزارش کرده، اما همزمان ویدیوهایی هم منتشر شده که آتش گرفتن یک خودرو کاملا درش نمایان هست، در حالتی که اعتراض‌ها در جریان. نجف آباد از حوالی اصفهان هم گزارش ها که از برگزاری تجمعاتی در اون هست. اینا در واقع تحولات ساعت‌های اخیره که پیشتر هم می‌دونیم که امروز 16 آذر روز دانشجو در ایران نامگذاری شده. دانشگاه‌های مختلف به رغم فضای امنیتی و اقدامات محدود کننده و سرکوبگرانه حکومت شاهد تجمع دانشجویان بودند. از جمله یکی از بزرگترین تجمعات در دانشگاه امیرکبیر تهران شکل گرفت که در اون دانشجویان شعارهای تندی علیه حکومت سر دادند. و این در واقع اشاره‌ای هم که داشتی به اینکه اعتصاب‌ها هم در واقع سومین روز خودش بود، فراخوان اعتصاب‌های سراسری به تناوب از شهرهای مختلف گزارش‌های ادامه پیدا کرد، مبنی بر اینکه اعتصاب‌ها ادامه پیدا کرده و کسبه سر کار نرفتند. این بخش رو با این صدا به پایان می‌بریم که راوی از تبریز، یکی از محله‌هاش، داره از اعتصاب‌ها روایت می‌کنه.
امروز 16 آذر 1401 کسبه سرابشتی تبریز اکثرم توی اعتصابن، اکثرم.
بله، همکارم بابک غفوری‌آذر بود و از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات شبانه در تهران و چند شهر ایران همزمان با پایان سه روز اعتصاب و اعتراض که بر مبنای فراخوان سه روزه 14 تا 16 صورت گرفته بود که با استقبال زیادی در شهرها روبرو شده بود، در بیش از 80 روزی هم که از اعتراضات می‌گذرد، این دومین فراخوان اعتصاب سراسری بود که به رغم تهدیدهای فراوان مقامات امنیتی و قضایی در ایران مورد استقبال قرار گرفت. در همین زمینه با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، گفتگو کردم و نخست از او درباره دستاوردهای این فراخوان پرسیدم.
مهمترین دستاوردی که وجود داشته این هستش که فراخوان‌های صادر شده و پاسخ مثبت بخش واقعا چشمگیری از مردم، به ویژه بازاریان و مغازه‌داران که سه روز به اعتصاب پیوستند در سراسر کشور، این بود که همبستگی ملی و اتحادی بسیار قابل توجه بین مردم معترض وجود داره و یک شبکه سازماندهی شده عملا شکل گرفته که میتونه چنین اعتصاب‌های سراسری رو برای اون هم برای سه روز علارغم فشارهای امنیتی و سرکوب‌های گسترده شکل بده. عصبانیت مقام‌های جمهوری اسلامی که به عنوان مثال در نحوه سخنرانی شهردار تهران در دانشگاه صنعتی شریف شاهدش بودیم، یا سخنرانی ابراهیم رئیسی در جمع بسیجیان و نیروهای از پیش تعیین شده در بیرون دانشگاه و بردن اونها به دانشگاه به جای دانشجویان نشون میده که تا چه اندازه این اعتصاب ها و همینطور اعتراض هایی که در دو شب گذشته شاهدش بودیم مؤثر بوده و مقامات جمهوری اسلامی رو تا این حد برآشفته.
آقای برزگر، فارغ از همین واکنش ها و اظهارات مقامات حکومتی که شما هم بهش اشاره کردید، در این میان خود حاکمیت چه درسی و چه پیامی از این سه روز اعتراض و اعتصاب به نظر شما گرفته؟
ببینید، واقعیت هم این هستش که حاکمیت تصمیم گرفته که اساساً واقعیت ها رو نبینه و نشنبه. این رو بیشتر از هر چیز در موزگیری های شخص علی خامنه‌ای می‌بینیم. و از همونجا در واقع این نوع نگاه تحمیل میشه به دیگر کارگزاران نظام که هیچ نوع نرمشی، هیچ نوع عقب نشینی از خودشون نشون ندن، چرا که هسته مرکزی قدرت البته مانند همه دیکتاتوری ها بر این باور هستش که اگر در چنین شرایطی از موضع ضعف بخواد عقب نشینی بکنه و تسلیم خواسته ها و مطالبات مردم بشه، عملا گام در راه فروپاشی و سرنگونی گذاشته. این معمولا اتفاقی است که برای دیکتاتوری ها میفته، یعنی انقدر مقاومت میکنن که و به مطالبات و خواسته هایی که شاید زمانی برآوردن اونها با هزینه هایی به مراتب کمتر میسر بود هم نمیدن و عملا وضعیت رو به همین شکل کنونی، یعنی وضعیت انقلابی در میارن و ناگهان در واقع ناگزیر میشن که بخش عمده ای از مطالبات پاسخ بدن، که این دیگه معنایی هم جز فروپاشیدن حکومت مستقر و سرنگونی اون نداره.
آقای برزگر، شماری از تحلیلگران معتقدند که حتی پاسخ بخشی از جامعه به این فراخوان سه روزه اعتصاب به نوعی نقطه عطفی است در طول این 14 دهه گذشته، با توجه به هزینه های پیش رو که ممکنه حاکمیت برای معترضان در نظر بگیره، آیا میشه انتظار داشت که سطح اعتراضات و اعتصابات هم گسترش پیدا کنه؟
ببینید، همه نشانه ها حکایت از این داره که چون این اتفاقی خواهد افتاد. حدود 3 هفته پیش اگر به خاطر داشته باشید، اولین اعتصابات سراسری به اون شکل گسترده در روز 24 آبان ماه و در فراخوان برای اون 3 روز به مناسبت سالگرد آبان خونین 98 برگزار شد، که در همون زمان هم دیدیم این تا چه اندازه مؤثر و موفق بوده و در همین بولتن های لو رفته هم ارزیابی واقعی حکومت رو دیدیم که به طور میانگین بیش از 90% در واقع در شهرها در دست به اعتصاب زده بودند. در 3 روز 14، 15 و 16 آذر ابعاد این اعتصابات دیدیم که حتی به مراتب فراتر و بزرگتر از اعتصاب 24 آبان ماه بود. یعنی علارغم همه تهدیدهای نیروهای سرکوبگر، آنچه که ما در عمل شاهد بودیم این بوده که اعتصابات گسترش پیدا کرده. دلیلش هم روشن هست. ببینید، هیچ یک از اون دلایل و زمینه‌های شکل‌گیری این خیزش انقلابی برطرف نشده که ما انتظار داشته باشیم که چون این اقداماتی، یعنی اعتراضات و اعتصابها و راهپیمایی‌های ضد حکومتی، خواهش پیدا بکنه. برعکس، بر شدت اون عوامل افزوده شده. امروز نعش بیش از 500 شهروند ایرانی بر دوش و دل ایرانیان هست که از جمله اونها ده‌ها کودک هستن. هزاران نفر امروز در بازداشت به سر می‌برن. صدها نفر به دلیل شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای از جمله بینایی خودشون رو از دست دادن. تعدادی از شهروندان با حکم اعدام روبرو هستن و در کنار همه اینها مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی هم بیش از پیش داره به مردم فشار میاره. یعنی شما اگر نگاه بکنید، دلایل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، همه اینها به دلیل سرسختی لجبازانه حکومت باعث شده که اون زمینه ها حتی تشدید هم بشه.
آقای برزگر، به بهانه اظهارات روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی در دانشگاه تهران و اظهارات یک روز پیش از این از سوی علی خامنه‌ای، آیا به نظر شما نشانه هایی از عقب نشینی از سوی حاکمیت و پاسخ به بخش کوچکی از مطالبات معترضان رو میشه در اظهارات مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی دید؟
جمهوری اسلامی و به ویژه شخص علی خامنه‌ای تلقیش این هست که میتونه با سرکوب خشونت‌آمیز و با تکرار آنچه که اون سرکوب خونینی که در دهه 60 اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی رو برقرار نگه داره. اما چنین امری به دلایل تغییرات کیفی و کمی که در جامعه ایران رخ داده ممکن نخواهد بود و ما این رو به ویژه در ریزشی که در خود نیروهای سرکوبگر، دستگاه‌های امنیتی و افراد موثر در نظام میبینیم مشاهده میکنیم. بنابراین اگرچه آقای خامنه ای در ظاهر از مقاومت و عقب ننشستن صحبت میکنه و سعی میکنه که به نیروهای سرکوبگر تحت امر خودش روحیه بده، اما واقعیت امر این هستش که عقب ننشستن به این شکل یک نتیجه بیشتر نخواهد داشت که فروپاشی و سرنگونی کل حکومت خواهد
بازار تلف میشه ایستاری
خوهر داشته شده
اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدونه کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
و اما گزارش حاکی از ابلاغ حکم اعدام حمید قره حسنلو متخصص رادیولوژیست که به دست داشتن در کشتن روح الله عجمیان از بسیجیان کرج در جریان اعتراضات متهم شده است. آقای قره حسنلو که پس از شرکت در مراسم 40 حدیث نجفی از کشته شدگان اعتراضات در کرج به همراه همسرش با ضرب و شتم شدید مقابل چشم کودک خردسالشان بازداشت شد، یکی از افرادی است که در پرونده کشته شدن روح الله عجمیان دادگاهی شده است. شماری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر انتقادات حقوقی و قانونی به روند دادگاه و حکم اعدام آقای قره حسنلو و 4 متهم دیگر وارد ساختند. در همین زمینه با حسن نایب هاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین گفتگو کردم.
این پرونده به هیچ وجه جنبه حقوقی نداره، برای اینکه ایشون به هیچ وجه در یک دادگاه صالحه محاکمه نشدن، روند دادستانی عادلانه وجود نداشته، از همسر ایشون اعترافات اجباری گرفتن و خودشون مورد شکنجه شدید قرار گرفتن، آنچنان تحت فشار بوده که اعتراف اجباری کرده که بعدن تکذیب کرده، مبانی نظیر این بدون اینکه ایشون حتی بر مبنای تبصره 48 قانون آیین دادرسی که وکیل‌های معین رو تعیین می‌کنند، هیچ وکیل از اون لیست آمادگی این رو نشون ندادن که وکیل ایشون بشن. وکیل تسخیری که انتخاب شده عملاً وکیلی بوده که به جایی که همراهی بکنه بر علیه او بوده و هیچ سندی رو عملاً ارائه ندادن که ایشون نقش داشته. ایشون به طور مشخص عملاً تصادفی در اون محل بوده و خودش و همسرش سعی کردن که حتی لطمه نخوره به کسی که مورد حمله قرار گرفته بوده، ولی که برای ایشون پرونده سازی کردن و بر این مبنا این حکم ناعادلانه رو برای ایشون و همسرشون صادر کردن.
آقای نایب‌هاشم، جدای از ایرادات حقوقی که شما بهش اشاره کردید، به نظر شما جامعه پزشکی ایران چطور میتونه اعتراض کنه به چنین روند بررسی پرونده‌های حقوقی؟
خبری رسیده که همکاران ایشون مشغول هستند که دست به اعتراض بزنن، یعنی به هر حال حرکت جمعی رو داشته باشن، به صورت حالا حرکتی حتی، یعنی تظاهرات آبانی یا بس نشستن، ولی که علاوه بر اون قطعیه که تمام پزشکان ایران از اونجایی که پزشک بسیار خوشنامی بوده در محل زندگیش، کسی بوده که در بلوچستان مدرسه می ساخته، کسی بوده که به دانش آموزان همواره کمک میکرده، روحیه درویشی داشته، روحیه نداشته که کسی رو بخواد آزار بده، در فعالیت اجتماعی متعدد بوده، حرکت میکرده، برای بسیار محبوبیت داشته، بنابراین قابل پیشبینی هستش که پزشکان در سطح گسترده نسبت به این موضوع اعتراض بکنن و خواهد هم در خارج کشورم مجموعه پزشکی که هستن در این رابطه حرکت خواهند کرد و خب طبیعیه که در روندی که بخواد دادگاه تجدید نظر هم صورت بگیره قاعدتا این اتفاقات خواهد بود. پرونده تا حد زیادی شباهت پیدا میکنه به پرونده آقای احمد رضا جلالی که ایشون هم به هر حال پزشک هستن و خب حکم اعدام رو دارن. حالا باید ببینیم که در روند چگونه پیش میره. بیشک جامعه پزشکی نسبت به این موضوع به شدت عکس العمل نشون خواهد داد.
آقای نایب‌هاشم، خودتون شما علاوه بر اینکه پزشک هستید فعال حقوق بشر هم هستید، پیامدهای این شیوه دادرسی پرونده معترضان به نظر شما چه پیامدهایی خواهد داشت؟
مردم به شدت معترض هستن نسبت به این موضوع و خب حتی در شعارهاشون هم منعکسه که اگر یک اعدام صورت بگیره دست به قیام گسترده تری میزنن و خب واقعیت هم این هست که ما وقتی که قتل مهسا امینی رو مشاهده کردیم، جامعه به چه شکل واکنش نشون داد؟ جامعه که به تا این حد ملتهبه نه تنها مرعوب نمیشه بلکه تشجیع میشه که در این رابطه فعالیت بیشتری رو انجام بده و متاسفانه کسانی که این احکام رو صادر میکنن آگاه نیستن به عواقب اون که به خود غرضانه هست، به چرا تا شاید لطمه میزنه به خود آینده اونها.
حسن نایپاشم پزشک و فعال حقوق بشر در وین بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
رئیسی رفته تو دانشگاه تهران تو جمعی از دستشین شده و مهندسی شده دانشجوهای بسیجی که شاید بیشترشون اصلا دانشجو هم نباشن، فقط بسیجی هم، سخنرانی کرده و میگه که اگر در کشور ناامنی به وجود اومده و مردم نگرانن، ما موظفیم که مدیریت کنیم و محدودیت ایجاد کنیم و جمع جورش کنیم. در صورتی که یکی مثل منو اگه اجازه میداد میرفتم اونجا میشستم، اول بهش میگفتم یه ماشینه که بچه 10 ساله توشه، رگبار میبندید میکشید، بعدش هم به دروغ میگید که داعش بوده، بعدم دروغتون در میاد، این اسمشو میذارید مدیریت؟ جوان مردم رو تو بندر انزلی به خاطر یه بوق زدن با تیر میزنید تو سرش، اینو بهش میگید مدیریت؟ این جنایته، کجاش مدیریته؟
هزاران درود بر ملت عزیز ایران که متحد و یک پارچه اعتصاب کردید تا به دشمن ایران و ایرانی قدرت خود را نشان دهید. حق نگهدارتون.
من از انقلاب 57 دقیقا یادمه. سخنان ملاها اعتماد نکنیم.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و پایان بخش مجله نیمه شب، خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
یک روز پس از قرار گرفتن نام الناز رکابی در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار جهان، روز گذشته فدراسیون جهانی صوت‌های ورزشی از این بانوی تاریخ‌ساز سنگ‌نوردی ایران دعوت کرد تا همراه با 3 بانوی ورزشکار از کشورهای سنگاپور، یونان و آمریکا در برنامه افزایش مربیان زن در بازی‌های المپیک 2024 شرکت کنند. الناز رکابی حدود 2 ماه پیش در مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی آسیا در کره جنوبی در اقدامی تاریخی بدون حجاب اجباری روی صحنه رفت. نام الناز رکابی 2 روز پیش توسط رسانه بی بی سی در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار جهان در سال 2022 قرار گرفت. ماجرای نبود کمک داور ویدیویی یا همان VAR در ورزشگاه‌های ایران می‌رود که به دلیل قوانین AFC منجر به محرومیت باشگاه‌های این کشور از میزبانی و از آن مهمتر محروم شدن داوران ایرانی از قضاوت در میادین آسیایی و بین‌المللی شود. حدود 3 سال است که در ایران از نصب و راه اندازی VAR صحبت می شود، اما به گفته برخی از مسئولان به خاطر دخالت مقامات سیاسی خارج از فدراسیون فوتبال این امر هنوز محقق نشده. خداداد افشاریان رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال پیش از این در ارتباط با دخالت یکی از نهادهای غیر فوتبالی در این مورد گفته
دو ساعت‌ها جلسه گذاشتن، نامه‌نگاری‌های شد با شرکت‌های طرف قرارداد فیفا، در صورت منجر شد که با یه شرکت ما قرارداد ببند، مسئول فنی VAR اون شرکت به ایران اومد، ولی متأسفانه دوستانی اومدن به صورت ناسواب و ناخواسته و نمی‌دونم از هر پستی و هر مقامی که بودن، عده‌ای قلیل به صورت بعضی از دوستان در مجلس محترم شورای اسلامی به صورت نامه‌نگاری کردن و یعنی عملاً VAR رو گروگان گرفتن.
فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی تایید کرد آمریکا برای همه کشتیگیران ملی پوش این کشور برای شرکت در رقابت‌های جام جهانی روادید سفر صادر کرد. آمریکا روز گذشته با 1 روز تأخیر ویزای علی اکبر فضلی، امیرعلی آذرپیرا و علیرضا کریمی را نیز صادر کرد و این 3 ملی‌پوش چهارشنبه شب برای پیوستن به سایر ملی‌پوشان راهی آمریکا شدند. مسابقات کشتی آزاد جام جهانی 2022 در آمریکا طی روزهای 19 و 20 آذر ماه انجام خواهد شد. و فیفا روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد مسابقات جام جهانی سال 2026 به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک با حضور 48 کشور انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 شب گوش کنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با برزو ارجمند، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
برزو ارجمند نام شناخته شده‌ای برای پیگیران محصولات نمایشی دو دهه اخیر در ایران است. او که بازیگر تعداد قابل توجهی از آثار نمایشی پربیننده سینما، تلویزیون و شبکه نمایش خانگی ایران از جمله سریال‌های زیر آسمان شهر، قهوه تلخ و مرد 2000 چهره بود، مدتی است ساکن شهر لس‌آنجلس در آمریکا شده است و نمایشی به نام پازل را همراه احسان کرمی در شهرهای مختلف آمریکای شمالی اجرا می‌کند. نام برزو ارجمند در روزهای اخیر به دلیل انتشار عکسی از او که در حال حمل پرچم شیر و خورشید نشان ایران در تجمعات اعتراضی ایرانیان خارج از کشور دیده می شود در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. با برزو ارجمند درباره کارنامه و فعالیت و دیدگاه‌هایش گفتگو کردم. گفتگو رو میخوام با اشاره به یکی از نخستین فیلم‌های شما به عنوان بازیگر شروع کنم. فیلم جای دیگر که در اون نقش یک موزیسین جوونی رو داشتید که فعالیت در ایران رو ممکن نمیدید و به دنبال مهاجرت از کشور بود. این نقش رو در فیلم دیگری هم به نوعی تکرار کردید، در فیلم تهران سیم آخر. میتونیم بگیم حالا با مهاجرت شما به نوعی در واقع اون نقش ها و اون شخصیت ها به واقعیت پیوستند؟
چه نکته جالبی رو اتفاقا بهش اشاره کردی. قبل از که جواب سوالتون رو بدم بگم که اتفاقا فیلم جای دیگر جز فیلم هایی بودش که سرنوشت کاری من رو عوض کرد، چون به دلیل اینکه 3 سال این فیلم توقیف شد و شاید اگر به موقع پخش شد اصلا سرنوشت کاری منم گونه دیگری بود. ولی دلیل اصلی من برای مهاجرت فقط کارم نبود، در حقیقت دلیل اصلی من برای مهاجرت آینده پسرم بود. احساس میکردم که هیچ گونه آینده‌ای نداره، یعنی دلیل کاملا شخصیه. تصمیم گرفتم که در حقیقت در ایران تحصیل نکنه و بتونه برای خودش با فکر باز و راه بهتر رو انتخاب کنه. ولی مثل همه فیلمنامه هایی که یک خط اصلی داره و یک عالم بچه قصه به این خط اصلی کمک میکنن، خب بله تو این اتفاق توی این مهاجرت در حقیقت بچه قصه هایی وجود داشت که خب پررنگ‌ترینش هم شغلم بود. احساس میکردم که دارم نقشه رو بازی میکنم که دوستشو ندارم و چون شغل من بازیگری بود بالاخره باید یکی رو انتخاب میکردم و بازی میکردم.
اتفاقا شما بازیگر پرکاری به خصوص در دهه 90 بودین و به نظر میرسید که نقشای مختلفی رو حاضر میشین بازی بکنید. تو این پرکاری جنبه کیفی یا اون مضمون و صحبت و نظری که در اون اثر برای بیننده برجسته میشد مهم نبود براتون؟
نمیتونم بگم که مهم نبود، ولی یک اتفاق ویژه برای من افتاد. من در سال 1382 به مدت 16 ماه ممنوع کار شدم. هی بردنم.
علتشو میتونید بگید؟
دلیلش مثل خیلی از آدم‌های دیگه که در اون سال‌ها براشون اتفاق میفتاد، در یک مهمانی در حقیقت من رو و یه سری از دوستانم رو گرفتن که اتفاقا مهمونی اصلا بزرگی هم نبود و اونجا در حقیقت 16 ماه من ممنوع کار شدم. و بعد از این رفت و آمدها در اون سوال کردنها و پرسش کردنها، یه تایمی دیگه اصلا برام بازیگری مهم نبود. یعنی اتفاق مهم این بودش که فقط میگفتم که من باید کار کنم و چون اون 16 ماه خیلی به من فشار آورد، خیلی زیاد به انتشار بود. ولی این گونه که شما بگی که بهش فکر نمی کردم، نه اصلا اینجوری نبود. ولی شما هم باید اینو در نظر بگیرید که به هر حال من شغلم هم بازیگری بود. باید ارتزاق میکردم. من اگر که بخوام خودم صادقانه در حقیقت حرف بزنم، از وجه هنری ماجرا دارم میگم. از مثلا اگر که من 100 تا کار بازی کرده باشم، شاید تعداد کارهایی که باب دل من هستن به اندازه تعداد انگشتان دو دستم باشه.
و در انتخاب آثاری که کار میکردین، چه مقدار نوع دیدگاه سازندگان و میزان نزدیکی و دوریشون به حاکمیت جمهوری اسلامی براتون مهم بود؟ کارگردانانی که روشن هست، نزدیکتر یا مبلغ و در واقع تبلیغ کننده ایدئولوژی و تفکرات اصلی حکومت هستند؟
ببین، چیزی که من توی این حرفه دیدم، تقریبا با 95% آدم‌هایی که کار می‌کردم احساسم این بودش که هیچ کدوم مبلغ و نزدیکی به این سیستم رو ندارن. کما اینکه همین الانم به شما میتونم بگم حتی اون دوستان بازیگر من که در سکوت هستن و هیچی هنوز نگفتن، شاید دلیلش یه سری تهدیدها و یک سری اتفاقات باشه. چون چیزی که من توی این حرفه دیدم، واقعا 95% این آدم‌هایی که من باشون کار کردم مخالف این سیستم هستن.
ولی به هر صورت در کارنامه شما همکاری با افرادی هست که هم صحبت‌هاشون و هم آثارشون نشون میده که بسیار نزدیک به حکومت هستن. چهره‌هایی مثل جواد افشار که سازنده سریالیست مثل گاندو، یا مسعود دهنمکی که هم سابقه‌اش و هم نوع دیدگاه و آثارش نشون میده که بسیار نزدیک هست به حکومت.
خب من زمانی که مثلا میگم با جواد افشار کار کردم که اصلا هنوز گاندو رو نساخته بود، اصلا برای من یه شکل دیگه ای بود جواد افشار. ببین، من توی دوران دانشجوییم، این که انقدر دقیق دارم میگم به خاطر اینکه تمام اجراهام رو نوشتم. در اون 4-5 سالی که دانشجو بودم 1033 تا اجرای خیابانی کردم که دل مشغولی اصلیم برای اون اجراهای خیابانی بیش از 2/3 درباره جنگ بود و آدمهایی که رفته بودن جنگ، چون به نظرم آدمهای ویژه‌ای بودن که دفاع کرده بودن. توی یکی از کارام یادم که قصه یک آدم مسیحی بود اصلا که در حقیقت رفته بود و جنگیده بود. و خب جواد افشارم اون در وهله اول، اون چیزی که ازش به خاطر دارم اینه که پایی که از دست داده بود توی جنگ، و اصلا هنوز سریال گاندویی از جواد افشار ساخته نشده بود وقتی من باهاش کار کردم، و اون موقع این احساس رو در حقیقت نداشتم که الان دارم. در حقیقت حتی اگر که نزدیکی وجود داره، حداقل اون موقع من این احساس رو نداشتم.
و نسبت به آقای دهنمکی هم همینطور؟
نه واقعا نه، به خاطر اینکه از لحاظ طرز فکر دقیقا 180 درجه مقابل یکدیگه بودیم. شاید الان که برمیگردم شاید به این فکر میکنم که نباید بازی میکردم، ولی خب نقشی که توی معراجی ها بازی کردم یا نقشی که توی دادستان بازی کردم خیلی نقش معترضی بود، و من این نقش مخصوصا توی دادستان اون نقش معترض رو در حقیقت فکر میکنم که کار درستیه که من توی کاری مثل مسعود دهنمکی دارم بازی میکنم و اینگونه نقش معترض رو هم دارم بازی میکنم. ولی الان که از دور بهش نگاه میکنم، آره شاید نباید انجام بده.
آقای ارجمند، شما از جمله بازیگرانی هستید که در سالهای اخیر نقش آخوند یا معمم رو ایفا کردین، در دو کار هم ایفا کردید. الان که نگاه میکنید، اون تصویری که از آخوند و معمم در اون دو اثرتون ارائه دادید، به نظرتون نزدیک به واقعیت بود؟
100% نه، 100% نه. اتفاقا اون زمانی که قرار بود که این نقش ها بازی بشه، کانسپت این بودش که آقا بگیم اینا باید این شکلی باشن و نیستن. تو سریال سر دلبران خواهش میکنم شما به ترانه ته سریال توجه بفرمایید، برتن نکن این خرقه را این جام دکانتو نیست. خواهش میکنم به اون دقت کنید. اتفاقا اون نقش ها میگفتیم آقا این شکلی باید میبودن، الان این شکلی هن. اتفاقا نه، ولی در مورد بازی کردن نقش آخوند، به نظرم شما از هر آکتور مردی در حقیقت سوال کنین، به نظرم دو تا نقش هستش که خیلی دوست داره بازی کنه. اونم به خاطر برای خود من تاثیرگذاری نقشی بود که آقای خسرو شکیبایی در نقش مدرس بازی کرد. مثلا میگم خیلی دوست داشتم تجربه کنم که نقش یک آخوند رو بازی کنم، و نقش معتاد که من حالا خدا رو شکر هر دوشو تونستم تجربه کنم. ولی این که بگم که معنیش این بودش که بگم آخوندا این شکلی هن، اصلا این شکلی نبود. اتفاقا معنیش این بود که بگم آخوندا بعد این شکلی می بودن، نبودن.
آقای اجمل، شما همچنان در واقع اتصالتون به جریان فرهنگی و هنری داخل ایران ادامه داره. همین الان فیلمی از شما بر پرده سینماهای ایران هست، ولی در کنارش تصویری در روزهای اخیر از شما منتشر شد که خیلی مصممانه پرچم شیر و خورشید نشان ایران رو در یکی از تجمعات حمایتی ایرانیان خارج از کشور در حمایت از معترضان ایران حمل میکنید. این دوتا تصویر رو کنار هم چگونه یک مخاطب میتونه، یک فردی که فعالیت شما رو دنبال میکنه، تفسیر بکنه؟ آیا اون زمان هم که مثلا فیلم انفرادی رو بازی میکردین، نگاهتون به شرایط سیاسی اجتماعی ایران در حد حمل پرچم شیر و خورشید نشان ایران بود، یا به تدریج با اتفاقاتی که الان افتاد یا مجموعه آگاهی هایی که به تدریج نسبت به عمل کرده حکومت جمهوری اسلامی پیدا کردید به این نتیجه رسیدید که مصممانه باید این پرچم رو حمل کنید؟
عزیز جان، نه فقط من، همونطور که قبلا هم گفتم 95% آدم هایی که در این رشته مثل من دارن کار میکنن ذهنیتشون همین پرچم شیر خورشیده. پرچم شیر خورشید پرچم چند صد ساله ماست و وابسته به هیچ نظام و هیچ دسته و و و و و نیست. پرچم چند صد ساله ماست. معلومه که من از کودکیم با این اتفاقات، این سیستمی که در ایران حاکمه، ازش خوشم نمیامده. معلومه که منم مثل همه تاریخ رو ورق می‌زدم، می‌دیدم چی بودیم و چی شدیم. معلومه فیلم انفرادی هم که در حقیقت دارم، ببینید مثل این میمونه که شما بگین پدر من کارمند دولته و معنیش اینه که چون کارمند دولته با سیستم موافقه. نه، من به شما قول میدم 90% کارمندان دولت هم با سیستم موافق نیستن، ولی کارمند دولتن، دولت داره بهشون حقوق میده. دلیل بر اینه که با این رژیم موافقن؟ نه، نیستن. 100% نیستن. فیلم انفرادی حالا اتفاقا نقشی که من دارم بازی میکنم نقش یک رئیس مؤسسه از این مؤسسات مالیه که در ایران همه میدونن مؤسسات مالی رؤساشون کیان، آدم هایی که حتما وصلن و حتما فلانن، حتما فلانن، و به شکل کمدی خیلی راحت داریم به منجلاب میکشیمشون. اتفاقا حالا اون فیلم این گونه است، ولی اون پرچم معنیش اینه که من مردم ایرانم، معنیش اینه که من نگران زندانی های سیاسی هستم، معنیش اینه که من نگران هنرمندان بازداشتی هستم، معنیش اینه که من نگران دانشجویان بازداشتی هستم، معنیش اینه که من نگران کارگران بازداشتی هستم، معنیش اینه که من نگران دانش آموزان بازداشتی هستم. من الان در جایی قرار گرفتم که امکان این رو دارم که با صدای بلند نظرم رو نسبت به اتفاقات و عقاید خودم فریاد بزنم، ولو به قیمت اینکه دیگر در ایران نتوانم بازیگری کنم. و این خیلی انتخاب سختی بود، خیلی انتخاب سختی بود، برای که من عاشق بازیگری بودم، 27 سال کار کردم و الان به این نتیجه رسیدم که این کار رو نکنیم. من 1 سال نمایش پازل رو با احسان کرمی دارم در آمریکا و کانادا اجرا میکنم و در این 1 سال اتفاقا به طرز خیلی عجیبی همین اتفاقاتی که در کف خیابان ها داره میفته رو ما داریم نمایش میدیم. همین اتفاقات رو، خط و مشی من، تفکر من، همون نمایش پازلی که داره اجرا میشه.
درباره اینکه ادامه فعالیت شما در جریان رسمی سینما و تئاتر داخل ایران تا زمانی که جمهوری اسلامی باشه احتمالاً قطع شده، الان که فیلم جای دیگر که در ابتدای گفتگو با هم دیگه صحبت کردیم نگاه میکنیم، شما هم میپیوندین به جمع گلشیفته فراهانی، کتایون ریاهی، مانی کسراییان، چکامه چمن ماه که ادامه فعالیتشون در جریان رسمی سینما و تئاتر داخل ایران دیگه قابل تصور نیست. از پیوستن به این جمع چه نظری دارید؟ اصلا چرا چنین در واقع ورود و خروجی در جریان رسمی هنرهای نمایشی ایران هست که به فاصله تقریبا 20 سال الان بخش عمده از بازیگران یک اثر سینمایی دیگه تون جریان رسمی کار نمی کنن؟
البته که من بگم که حقیقتاً کاری که خانم کتایون ریاهی کرد، من خودم رو میگم، با من قابل مقایسه نیست. من خارج از ایران این اعتراض رو نشون دادم، خانم ریاهی در داخل ایران این کار انجام داد، ولو اینکه خانم ریاهی سال هاست که بازیگری دیگه نمی کنم، ولی این اعتراض رو شجاعانه نشان داد. و دلیلش اینه که بس دیگه، حداقل برای اون کسایی که امکان دارن که این همکاری رو دیگه ادامه ندن، اون آدم ها این کار رو بکنن. خیلی از دوستان من همین الان ممنوع خروج هستن، شاید خیلی از دوستان من در این جریانات اصلا از ایران خارج می‌شدن و به صف معترضین می‌پیوستن، ولی من که الان شرایطشو دارم قطعا باید دیگه، اصلا تکلیف من اینه، اعتقاد و تکلیف من اینه، بس دیگه. تا کجا؟ ما اصلا داریم در انقلاب شرکت میکنیم که از دروغها و این اجبارها و این وابستگیهای احمقانه نجات پیدا کنیم. ما داریم انقلابی رو در شرکت میکنیم که برای زن زندگی آزادی داریم میجنگیم، هم برای زن، هم برای زندگی، هم برای آزادی. و من ترجیح میدم که دیگه با این سیستم کار نکنم.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.